بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عارضم در ادامه صحبت قبل، پس ما یه نکته ای رو گفتیم، اونم این بود که سر این که منطقیین گاهی تو کلامشون اینطور میاد که مثلا فلان مطلب اولی است، اما خب نیاز به یه مقدمه ای داره، تصور مثلا صحیح طرفه. یا مثلا آقای مظفر گفت که قد یکون شیء بدیهی ولکن یجهل الانسان لفقد سبب توجه نفس و این جور مطالب، که بعدم همونجا اگر یادتون باشه نگاه کنید، خیلی آقای مظفر دقیق گفتن که من که دارم میگم این قد یکون شیء بدیهی ولکن یجهل الانسان، این جهل انسان به این شیء منافی با بداهتش نیست، چون انسان کار تفکری و کار تعقلی و تأملی که نمیخواد انجام بده، انسان باید یه گام هایی رو برداره که او گام ها در این گامه. بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم گام تفکر و اینها نداره، کار مثلا بلیط بگیره بره تا فلان جا، اینجور شرط میکردن که انه منطقیین. پس یه چیزی بداهت داشتن یه چیزی یا اولی بودن یه چیز رو الزاماً به معنای اینکه حصول یقین به او استراریه نمیدونن، حصول قطع منطقی به او استراری و بایدیه نمیدونن. ممکن یه چیزی بدیهی بدیهی هم باشه، یه آدم همه شک داشته باشه، بس شک داشتن او منافات با بداهت یا اولی بودن اون قضیه نداره. فلیکون و علا ذکر من هذه النکته، این نکته بسیار بسیار مهمه و علاج درد شک گرایی امروز در محیطای علمی. کسانی که حواسشون به این نیست میگن خب نه این فایده نداره، ببین ما شک داریم بهش، ببین دورش سوال هست، اشکال اساس اون ماجرایی که باز با این زبون دیگه ای. تو منطق گفتن آقا فلان چیز ما میگیمش، اما این تنبه، این استدلال نیست. بعد گفت خب من فارغ بین تنبه و استدلال، خدای استدلال میکنی دیگه، من فارغش اینه. پس حکما ما و منطقیین ما به این نکته قائل بودن. حالا با توجه به این مقدمه که یک مقدار دیروز که گفتم قاعدتا شما روی بیشتر فکر کردیده، حالا آماده میشین این استدلالی رو که من برای شما میگم بشنوید. این استدلال ثمرات زیادی داره، ما فعلا از دو تا از ثمراتش استفاده خواهیم کرد. ثمره اولی که استفاده میکنیم این است که خدمت با سعادت شما عارضم توضیح و زاله که ما که مبتنی بود برای این که هم خطا بدیهیه هم ادراک مطابق با واقع بدیهیه، از این استدلال به دست میاد. یه ثمره دومم داره، پایان بحث عرض میکنم خدمتتون، استفاده میکنیم ازش. فقط گام به گام مقدماتی رو که خدمت شما میگم یعنی تعقل کنیم و جلو بریم، چون این چیزی که دارم میگم دیگه لفظی واضح تر از این من نمیتونم براش داشته باشم. همین بیانه، یعنی اعرف عزی و اجدای عزی و اوزه هر این ندارن، فقط نیاز به تعقل داره، دارم میگم. خب ببینید، ما نسبت به یک درکمون نسبت به یک شیء خاص، مثلا من تصویری دارم از این یا از این یا از اون، نسبت به درکمون از یه شیء خاص از سه حال خارج نیستیم، سلام.
تعقل کنیم بعد دوباره از اول میگم بلیمیدش. یکم میخوام فقط ذهنتون رو خالی تصور کنید این رو که دارم میگم. ما نسبت به یه شیء خاص وقتی درک داریم، درک ما از شیء خاص از سه حال خارج نیست. یا ما یقین و اذعان به مطابقت میکنیم، نمیگیم این تصویر ما مطابق با واقعه، با باز خود این کلمه کم قلمبه است. من اون رو شناختم، من به مفهوم شی نائل شدم، یا شک میکنیم تو مطابقت. نمیدونم شناختم یا نشناختم. یا یقین میکنیم به عدم مطابقت. نه این تصویر من مطابقه با اوشه نیست. حالا بعضی یه فرض دیگه هم اضافه کردم، گفتم این تو جهل مرکب. گفتم من موبایل رو ببینم
اون تصور
یا میفهمم که به واقع رسیدم، یا شک دارم به این که به او رسیدم، یا یقین دارم به او نرسیدم. بعضی ها گفتن یا جهل مرکب داره که اگه دقت کنه این جهل مرکبه از دو حال خارج نیست، یا قطع داره که به واقع رسیده و تو جهل مرکبه یا این نرسیده، یا قطع داره به واقع نرسیده ولی تو جهل مرکب به واقع رسیده. پس این جهل مرکب در واقع بخوام دقیقش کنی، این یا جهل مرکب نسبت به واقع یابیه، یعنی من شناختمش هم واقعا جهل مرکب دارم، یا جهل مرکب نسبت به عدم واقع یابیه. چون جهل مرکب قطعه. دوباره میگم از اول قلمو بذارید کنار با من بیاید فعلا. من وقتی یه شیء رو میخوام درک کنم، من میخوام این رو بشناسم. آقایونی که یکم تأخیر کردن تکمیل کردم مقدمه دیروز و بعد وارد این مقدمه شدم. یه چیزی اینجا وسط دارید شما. آره، من وقتی میخوام این موبایل رو بشناسم، یا یقین دارم که موبایل رو شناختم، یا شک دارم که موبایل رو شناختم. شک دو طرفیه، نمیدونم شناختم، نمیدونم هم نشناختم، تردید. یا یقین دارم نشناختم، درست شد. حالا گفتم این وسط ممکنه کسی کسایی گفتن آقا نه ما تو جهل مرکب. خب جهل مرکب یعنی چی؟ همین هم توضیح بدید. جهل مرکب دو طرفیه، یعنی ممکنه تارتا من یقین دارم که اینو شناختم، در حالی که واقعا جهل مرکب تعریفش چیه؟ نداند و نداند که نداند. لذا دقت کنید تو تعریف جهل مرکب اینه که خود آدم نمیدونه تو جهله، همیشه غیره که میفهمه یه آدم توی جهله. یعنی تو جهل مرکب خود یه آدم میگه یقین، من که جهل مرکب دارم من میگم یقین دارم، من نمیگم با خودم جهل مرکب دارم. کسی که از بیرون داره منو نگاه میکنه و میدونه من به واقع نرسیدم، میگه تو جهل مرکب داری. به من معناش مرکبه، نمیدونم که نمیدونه. حالا از دوار خارج نیست، یا به واقع نرسیده فکر یقین داره رسیده، یا به واقع رسیده اما یقین داره نرسیده. و البته در هر دو حالت یه آدم یقین داره، یه آدم شک. کسی از بیرونه که باید بهش بگه تو جهل مرکب. پس میخوام دقت کنیم اون ستای اول منظر خود آدم نسبت به واقعه، اما جهل مرکب منظر یه آدم دیگه نسبت به این آدم و واقعه. چون خود یه آدم که نمیگه من جهل دارم، یه آدم میگه من یقین دارم. یکی از بیرون باید تحلیل کنه تا بگه این آدم به واقع نرسیده. پس حواستون به اختلاف منظر باشه تو چهارمی نسبت به ستای بالایی. پس با توجه به این توضیح، این چهارمی چیزی در قبال اونا
نیست. یعنی این آدم یا یقین داره به واقع رسیده یا یقین داره به واقع نرسیده یا شک داره. درست شد؟ خب حالا نقصم هر چی میخواید بذارید، فعلا من این فروز برام مهمه، حالات انسان بگید اصلا هر چی، فعلا اصلا این بر اوبر نرید. چیزایی که میگم گام به گام تصور کنید برسن با آخرش، بعد برگردید اینا قشنگش کنید، خوشگلش کنید، حدود سقور بش بدیم، ببریمش تو قواعد تقسیم، سور بش بدیم از اون حرفا. فعلا اول اصلش رو لب بشو من بفهمم، من فعلا این عمارت رو درست کنم اولش.
شناختی گفت ما شناخته
موجودیت که اول کار
گفتیم یا نه؟
نه صفر دارم میگم، اصلا این مقدر این مفتنی برای هیچ چی نیست فعلا، فقط نکته ای که قبل گفتم و حواستون باشه، مقدمی که جلسه پیش با شروع کردم فقط هم. خب آقا عنایت کنید، حالا حالا تصور کنیم بریم جلو، یه چیزی الان میرسیم بهش زوره، نمیدید زیر بارش، اما عقلتون میگه باید برید، حواستون باشه، برای این میگم گام به گام خودشو بفهمیم بریم جلو.
مقدمه
نه دیگه تمام کنم بریم. اگه من یقین کنم به واقع رسیدم، فرض اول، فرض فرض چهار دیگه گذاشتیم کنار به یه معنا، حالا دوباره هم برمیگردم روش، اما با این توضیح گفتم و گذاشتمش کنار که کسی بعدا فرضی به عنوان سوال براش ایجاد نشه. خب اگر یقین کنه به واقع رسیده، خب این سبب تلمت ما هم مخواستیم به واقع برسیم، میان به واقع رسیم جانم؟ یقین کرده به واقع رسیده. اگر اول یقین بعدم رو بگیم، یقین کنه به واقع نرسیده، خواهش میکنم دقت کنیم کلمه به کلمه رو تعقل کنیم، یقین کنه به واقع نرسیده معناش چیه این جمله؟ یقین کردم که به واقع نرسیدم.
واقع چیه؟
ای آدم پس پیش خودش واقع رو داره و بعد میبینه این ادراک بر واقع منطبق نمیشود، میگه پس من یقین دارم این مطابق با واقع نیست. به عبارت دیگه با یه زبون دیگه بگم، حالا همیه تیکه رو با یه زبون دیگه نهیم برگارش، همیه تیکه معنای علم حصولی یعنی چی؟ یعنی مقیس مقیسون علیه، یعنی صورت محکی واقع. کسی که میگه این صورت مطابق با واقع نیست، باید اول کلمه این واقع، وقتی میگه واقع نباید خود لفظی کنه، باید یه واقعی دستش باشه که این صورت رو با واقعه بسنجه، بگه به واقع منطبق نمیشه. پس این یه لحظه نه، پس این قدم قبلش باید واقع او یافته باشه، اگه این نیافته باشه این جمله رو نمیتونه بگه، مگه اینکه از کلمه واقع لفظی کنه، یعنی لفظ بی معنا تصور داشته باشه. و الا وقتی میگه یقین دارم که به واقع نرسیدم، پس من واقع رو میشناسم و میدونم این مطابق با واقع نیست. خب همینجا تمام، حالا سوال بپرسید بگید.
لازم نیست حتما خود با واقع رسیده باشه، میتونه از لوازم به صورت برهان عینی بفهمه که این چیزی که من فهمیدم
اصلا ما تو برهان و اینا تو مقام تکثیره، من اصلا تو مقام تکثیر نیستم. مثالم چی بود؟ گفتم میخوام ببینم این موبایل رو من شناختم یا نشناختم، رو ای داشتم پیادش میکردم، رو صفر کلوین حرکت از اینجا قرار شروع بشه.
میدونم این تصورم بالاخره این چیزی که شما میگید این موبایل این صورت ذهنی و این موبایل هست، این خودش یه تصدیقه. خب بعد این میتونه یه لوازم فاسدی داشته باشه که ما اون لوازم فاسد رو بفهمیم و ببینیم این موبایل
این میشه این برهان. من هنوز تو مقام برهان نیستم، برهان استدلال غیر مباشره، یعنی باید لازم و ملزوم درست کنم، قضیه سازی کنم، من الان هیچ کدوم از این نرفتم جلو.
الان اینکه میگه مطابق با واقع نیست از راه تصور من
نمیدونم، هر همین صفر صفر هنوز هیچ تکثیر نکرده، چون هنوز من هیچ مقیاس برای تکثیر ندارم.
نه من
میگم
این عدم
متواتر از کجا نمیدونم. خب منم دارم ازش سوال میکنم. نمیشه او اگه بخواد احالش کنه به برهان، به مراتبی از این جایگاهی که ما هستیم متأخر میشیم. دوباره اگر بخوای احالش کنی به برهان، برهان نه خودش نیاز به مقدمات دیگه داره، یعنی این دفعه خود اون مقدمات باید مرتصدیق قرار بگیره، خود اون مقدمات باید معلوم بشه، به مراتبی میرید عقبتر از اینجا. فعلا من فرضام اینه، من چشامو باز کردم اینه دیدم، بگید اولین آقا نقطه آغازین درکشه.
درسته،
درست شد؟
میگم اصلا این فردی که شما میفرمایید توی این مرتبه از ادراک نمیتونه جا بگیره، باید برید توی مرتبه جلوتر که قبلش یه شماره
رو سکره. آفرین، این طریق خلفش کار نداره. خب ما همین رو داریم میگیم، ما داریم میگیم آقا تو میخوای بگی این یکمه دیگه، منم میگم باشه اشکال نداره یکته، من بات میام جلو، شما بگید برهانی که شما من دارم میگم برهان خلفیه، سلام نه اشکال نداره، اینم برای من مضر نیست. الان من فعلا دارم از نقطه آغاز و آغاز میرم جلو. یه آدم داره میگه من چشام وا کردم موبایل دیدم، من میگم خب باشه این مطابق با واقعه مصابت المس، مطابق با واقعه نیست، قطع داره، یقین دارم مطابق با واقعه نیست، یقین دارم مطابق با واقعه یعنی چی؟ یعنی من واقعه رو یافتم که این مطابق با واقع نبوده. تمام. خب یادتونو گفتم بخوام از صفر شناخت شناسی شروع کنم بحث دیالکتیک میشه و ما مقامشو نداریم. بگید حالا آقا بگم آقا
شما فرض
کنید
من اصلا یه چیز رو بدونی، خب آمدین دقیقا اون چیزی که داره اثر میذاره، اما از همین که مثلا
اثر یعنی چی؟
یه
چیزی رفتی جای دیگه، رفتی دیگه، همش رفتی جای دیگه.
نه اصلا مثلا فرض کنید شما یه چیزی
رو بدونید،
یه
مثلا
مثلا
فرض کنید
شما یه باکوچو
شیر می‌خواست بدید، مثلا جا آب داشته میشه، خب بابا رفتی جای دیگه، اینا همش تکفیره. خیلی دارید مقدمه توش میارید. بابا من چشم باز کردم موبایل رو دیدم، گویی پیاده کنید.
اصلا ما میگیم این یقین
برای مطابق
لازمه
شکل
ازش
تکفیر
وجود داشته.
خب باشه، حالا که شما ببخشید، شما میدونید دارید اول میگید ما هیچ مقیاسی نداریم برای شناخت، بعد حالا که داریم حرف میزنیم داریم میگیم خیلی مراتب قد طی کردیم، نمیشه که.
خب اصلا همین نشون دهنده اینه که نباید یقین برای مطابقت توی این مرحله مطرح
باشه. خب این میشه به نفع ما، خب اینو یه بار گفتید گفتم نه به نفع ما میشه،
یعنی شما من تکثیر قبلش نیست، میگم این لازمه که تکثیر قبلش باشه.
لذا پس کسی که این حرفو میزنه تکثیر کرده قبلش.
آره
تمام شد، این میشه به نفع ما. ما میخوام بهش بگیم شما وقتی داری حرف میزنی، او آدمی که صوفیسته، او آدمی که شکگراه، او آدمی که مقیاس میگه من مقیاس ندارم، به مراتبی داره متأخر تو متقدم دخیل میکنه، این که میشه حرف ما. این معناش اینه که پس من اول به واقع رسیدم، ادراک مطابق واقع دارم، حالا مراتبی میرم جلو که به اون میرسم، میشه بحث بعدیمون. اما حالا فرض کن یه آدم میگه نه ببخشید من همینجا شک دارم، میگم خب خیلی خوب دیالکتیکی بریم جلو از صفر. من چیو میخوای تو چی شک داری؟ بذار با زبون شرخشناسی بگیم تو چی شک داری؟ میگه از میگه این همه شما برهان تجربی اثبات کردید زمین محور عالم، بعد معلوم شد زمین محور عالم نیست. میگه خب که خیلی خطایی مراتبی برش مقدمه، این که اگه کسی بخواد به این اشکال کنه که این نظریات هم اینا میاد هی جرح و تعدیل میرسه به اینجا بابا من میخوام اینه بشناسم، ادراک و کل مطابقت تصویر مع الواقع، این اینجا میگه من اینجا هم شک دارم، میگه خب باشه الان تحلیلش میکنی برام، این دیگه آخری جایی که تو میتونی توش حرف بزنی، یعنی او برداشت دیگه حرف داره گفتن دیگه هیچ کس نداره، اصلا ما اون تکفیرا رو نداریم. بگو آقای فرخ زاده زو
فرمایید که یه چیزی که از این تعریفش بکنه با توجه به این تعریف شما تصدیق میاد بپرسه که الان قبل از اینکه این سوال رو پرسه که آیا این هست یا نه،
این رو بر نبریم
نه 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 خب اصلا من به نظرم از این سوال مهمتر، یعنی از این
سوال پس میبریم این رو یه جای دیگه، یه سوال مهمتر دیگه داریم بلش کن.
نه نه همین سوال
همینجا بگو، این جمله‌ای که گفتم رو تحلیل کن. ببین من گفتم وقتی کسی بگه من یقین دارم این مطابق با واقع نیست، این یعنی چی؟
چرا این سوال
نپرسید
من هستم؟
خب نه خب یه سوال دیگه، خب میگم نره برم یه جای دیگه قربون شکل ما از بشن، میری یه جای دیگه همینجا.
خب حالا همین سوال دیگه، چون من میدونم شما خود دیگه که من ما هستی رو زودتر از همه
نه من اصلا این حرفا نمیخوام بزنم، اطلاعات رو گذشته تو نیار به قربون شکل ما، میشه حرفایی که در مورد دکارت و نقدش خوندی اینجا نیاری؟
الان شما این سوال هم تونه پرسن، این الان مفهومه شاید شما میگی واقع هست یا نیست،
داره حرف خودت میزنی، اصلا حرفای منو هیچ کلم یکون گرفتی، روی حرف بزن. من تصویری دارم از این شکل، یا این تصویر
واقعیتو
مفهوم گرفتی یا میری جای دیگه دوباره، یا این تصویر. حالا من پس من بذار تجربه کنم، نذارم سوال کنید، خودشو برم تا آخر اول بهتر. الان خواستم این کارو کنم، گفتم بذار به تجربه عمل نکنم، بپرسید. خب من بفهمم چون
شخص
واقعی پیشش باشه تا
این جمله رو بتونه
بگه، این علمش به واقع میزنه به نحوه علم اجتماعی باشه و بعد این جمله رو بگه، هرچی اینا میشه تحلیلش، یعنی مثبتید، یعنی جمله رو قبول دارید، اما حالا دارید یه طوری تحلیلش میکنید که با اطلاعات دیگه تون سازگاری داشته باشه. من باز تو تحلیلش نمیام، من دارم ببین از سه حال خارج نیست یا آدم، یا این شیء او که میگه من شناختم، یا واقعا میگه من با واقع شناختم. خب میشه سبب ترمت، ما اولش چی گفتیم؟ اولش گفتیم ما واقع، ما اینه میشناسیم، اینه میشناسیم، اونه میشناسیم، حتی پس صفت و لذی یطلب و زهر مثلا دیگه بدترین حالتش هم مثال شدیم. خب یا شما میگی من نه یقین دارم مطابق با واقع نیست، من صوفیستم اصلا یقین دارم این مطابق با واقع نیست، این جمله رو تحلیل کنید. یقین دارم مطابق با واقع نیست، یعنی یه پله قبلش تو واقع رو یافتی که بعد میگی یقین دارم این مطابق با واقع نیست. ما میگیم سر اون پله‌ای که واقع رو یافتی بیست، واقع اینا نه واقعیت مطلقه های فرخ زاده، واقعیت این، میگه این تصویری که تو ذهنم مطابق با واقع نیست، واقع این یعنی با این نیست، با اینی که تو خارجه نیست، یعنی تو قبلا اینو شناختی که الان این مطابق با واقع نیست و الا اذعان نمیتونی بکنی. شما تا موضوع محمول سه درست کنی حکم نمیتونی بکنی. موضوع چیه؟ این تصویر است. حکم محمول چیه؟ اینه. حکم اینه که اصل نیست. شما تصویر وقتی میخوای مطابق با اینو داشته باشی تا بتونی حرف بزنی. اگر بگی شک دارم، حالا حالت سوم، شک دارم که این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. خب حالا از این کم سخت میشه، این تیکش کم سخت میشه، باید بهش بگیم که خود تو که شک داری، تو که شک داری، شکت مال چیه؟ تو رو خدا دقت کنید، دوباره موضوع تصور کنید، ذهنا نره این بروه، مراقبه ذهنی داشته باشید. من شک دارم این تصویر من مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. خب تو که شک داری، شکت از چی ناشی شده؟ چون واقع را نیافتی شک داری؟ چون نمیدونم واقع چیه شک دارم؟ یا واقع رو شناختی اما الان یه مشکلی پیش اومده نمیدونی این مطابقه با او هست یا نیست؟ اگه دومی رو بگه که با ثبت المطلوب، دومیه چی بود؟ که من واقعا یافتم اما الان یه مشکلی پیش اومده نمیدونم این مطابقه با واقع یا نیست، که ای باشه که ای ثبت المطلوب، باز واقعا یافتم. اگه اولی باشه، یعنی میگه من چون واقع رو نیافتم، چون واقع رو نیافتم الان شک دارم. دوستان دقت کنید اینجا یکم سخت، این سختیش مالی. خب تا اینجا اومدیم با هم؟ عقب نمونده کسی؟ خب سلام،
خب من اینجا واقعا یافته، خب چیش که شک میکنه
جانم؟
فرض اول کنیم واقعا یافته ولی شک میکنه، چیش شک میکنه؟
مثلا فرض کنیم میگه که الان نمیدونم، این مبهمه برام، یه چیزی توش اتفاق، هر چی. اون میگه من شک دارم، اما نه اینکه واقعا نیافتم، واقعا یه بار یافتم، یعنی مثل فرض قبلشه. میگه خب ثبت المطلوب برام همین مقدارش کافیه، ریشیابیش باید بحث بشه، ما تو ریشیابی بحث نداریم، ما خودمون گفتیم که خطا امر بدیهیه، ما خودمون معتقدیم به خطا تو ادراکات، لذا ممکنه تعقیب تو بخوره امروز این تصویر منطبق بر واقع نشه. اما پله یکو من میخوام درست کنم، این یکی برام مهمتر از همه کل حرفاست. خب حالا برسیم دوباره. پس این میگه چون شک دارم واقع رو، اصلا واقع رو نیافتم لذا شک دارم، واقع رو نیافتم، ولی واقعه اینا، دوباره میگم واقع، نه واقعیت، نه وجود، واقع که دارم میگم یعنی واقع این تصویر. همه دعوا سر مطابقت تصویر با واقع بوده، یعنی با مکی بوده، این دعوا سر اینه. خب اگر یه آدمی اینطور شک کنه، بگه شک دارم، شک دارم که این بر واقع منطبقه، یعنی بر محکیش منطبقه یا نه، چون اون واقعه رو نیافتم، چون اون محکی رو نیافتم. دوستان اگه این آدم به شکش ملتزم بشه، سعید ننویست داره خودم، حواست با من، اگه این، بعد میگم بنویسید دوباره از اول، اگه این آدم به شکش ملتزم باشه، این آدم التفات به واقع پیدا نمی کنه، یعنی به محکیه ای پیدا نمی کنه. چرا؟ اینو تحلیل کنید. ببینید شما یه بدیهی اینجا دارید، او بدیهی رو اول تارا نگفتیده، شما ملتفت به خارجتون هستید، به خارج از خودتون، یعنی اذعان به خارج از خودتون دارید. حتی اینی که میگه من شک دارم این تصویر مطابق با او هست یا نه، تو حل بسیطه او شک نداره، او رو فرض گرفته، بعد تو مطابقت ای با او داره شک میکنه. خب بهش بگو پس شما که تا حالا واقع این را نیافتی، چجور شک کردی؟ پس آدمی که شک میکنه لابد منه از اینه که تو رتبه سابق بر شک خودش به او واقعیت رسیده باشه، و الا التفات معنا نداره. اگه کسی شرح منظومه آقای مطهری مختصر تو کامپیوترش چیزی داره به من بدید. شما تو کامپیوترتون پیداش میکنید؟ جانم؟ اجمالی یا تفصیلی بعد اصل واقعیت هست. ببینید اینا میشه لفاظی دیگه، اینا هر کدوم شما با برهان اثبات کنید، اجمالی، تفصیلی، مبهم، مبین، اینا همش میشه احکام لاحقه. معلوم پله یک یک دارم عبدالم، اینا اونجایی که کسایی که از دوستان شما شناخت شناسی خوندنه و معرفت شناسی خوندن، این مطلبی که امروز گفتم به شما هیچ معرفت شناخت معرفت شناسی تا حالا تفوه نکرده باشه، و اگه تفوه میکرد علم معرفت شناسی دیگه اینقدر تو قموز قرار نمیگرفت. دوباره از شما در نکنه. بله
خب این میتونه یه منشه شکی برای خودش بسازه، مثلا شما قرار میگیره
یه لحظه ببخشید، من میخوام یه تیکه رو براتون از آقای مطهری، همین مطلبی که گفتم اون مجمل رو توی یه خط گفته اینجا، فقط همین یه تیکه رو میخوام براتون بخونم. آقای مطهری به مناسبت یه بحثی که در مورد وجود ذهنی مطرح کرده و استدلالایی که گفته، که حالا صدرش بحث تخصصی بحث وجود ذهنیه، من کاری به اون بحث تخصصی بحث وجود ذهنی ندارم که فروضش رو مطرح میکنه آقای مطهری که ماهیت یا شبه از شیئه، اگه وجود شیئه ماهیت شیئه با فروضش که میرسه انشاءالله تو فلسفه به باب وجود ذهنی، بعد این نکته رو میگه که اگر قرار بود که ذهن ما نه به لحاظ وجود تطابق داشته نه لحاظ ماهیت و ماهیت کار ندارم، اینجا پس فرقی، یعنی اگر قرار بود ما به واقع شی نرسیم، حالا این تحلیلش رو میگه، تحلیلش تو با وجود ذهنی میخونیم، اما با قطع نظر از اون تحلیل ریشه یابیش، اگر قرار بود ما به واقع نرسیم، یعنی به واقع این شی نرسیم، جمله رو دقت کنید، پس فرقی میان علم و جهل مرکب نخواهد بود. همه علم ها جهل مرکب خواهد بود. جهل مرکب چی بود؟ نمیدونه و نمیدونم که نمیدونه. نمیدونه که نمیدونه یعنی چی؟ یعنی بنا رو گذاشته که با واقع رسیده، یعنی التفات به جهل، یعنی التفات به علمش داره. اگه قرار بود ما مقیاسی برای واقع نداشته باشیم، همه ما باید تو جهل مرکب بودیم. درست شد؟ علامه طاهر این جمله رو ادامه داده، گفته خب اگه هممون ببینید اگه قرار بود ما به واقع نرسیم، ما به واقع نرسیم، هیچ کدوممون به واقع نرسیم، یعنی هیچ کدوممون شک پیدا نمی کردیم، یعنی هیچ کدوممون اضطراب خاطر پیدا نمی کردیم. یعنی چی؟ یعنی هممون برامونو میذاشتیم که به واقع رسیدیم.
یا برعکسش؟
برعکس نداره. چرا؟ دوباره بگو. چون اگه بخواد بنا رو بذاره که به واقع، خب واقع نیستش باشه که بگه به واقع رسیدم. این بهش درسته فقط. یعنی اصلا مقام فرض بین این که گاهی برسد و گاهی نرسد معنا نداشت. همه فرض شما برای این که گاهی به واقع میرسید، گاهی به واقع نمیرسید و گاهی شک دارید که به واقع رسیدید یا نرسیدید، مبتنی بر اینه که التفات به واقع داشته باشید. یعنی یه بار قبل از همه این فروض منتقل به واقع، منتقل به واقع شده باشی. پس نقطه آغازین حرکت بشر عصمت از خطا هست، یعنی به واقع رسیده و الا خلفی دوباره بگیم. اگر قرار باشه این آدم هیچ وقت به واقع نرسه، هیچ وقت به ما محکی واقعی نرسه، یعنی چی؟ اوارشو بگید. یعنی این آدم همیشه بنا گذاشته به واقع رسیده دیگه. تسلیس معنا داشت، تسلیسی که شما دارید گاهی یقین به واقع، گاهی یقین به عدم واقع و گاهی شک در واقع، مبتنی بر اینه که یه واقع قبلش بوده، یعنی یه ادراک مصیب قبلش داشتید. هیچ راهی از فرار از برهان ندارید شما.
زاین هم میگید
جانم؟
همکه
میگه
باید
مجموعی
بار کنیم،
الان
فهمون
چند رو
پیشه چی
دیگه؟
زوره.
آه زوره،
این همونه،
این همونه. حالا عبارت های متحریو بخونم. عبارت الان و کوچکترین ارزشی برای ادراکات نخواهد بود. یه ما قرار به مقیاس واقع نداشت باشیم، جهل مرکب میشه. و به عبارت دیگر این، و به عبارت دیگر جمله، به هیچ وجه علوم و ادراکات بشری کشف واقعیات نخواهد بود اگه مقیاس ما نداشته باشه. خب تا اینجا متوسطه، حالا جلو میره. بلکه هرگز بشر توجه و التفات به خارج پیدا نمی‌کنه. این اضافه‌ای که آیت طباطبایی بر او حرف منطقی قدیم میاره، یعنی تصریح میکنه بس. بلکه هرگز بشر توجه و التفات به خارج از خودش پیدا نمیکن. شما موقعی میتونید التفات به بیرون داشته باشید که بیرون داشته باشید، موقعی میتونید این بیرون رو داشته باشید. با یه زبون دیگه بگم، با یه زبون دیگه بگم، با یه زبون دیگه بگم. شما وقتی میخواید بگید این صورت ذهنی مطابق با واقع خودشه، میگید این محکیه، اینم صورته ها، یا این صورته که میخواد بره مطابق با محکی بشه، یا این صورته گفتید مطابقه، یا غیر مطابقه، یا مشکوکه.
علامه بهتون میگه خب این دقیقه اجازه بدید قبل اینکه این ستاره بگید من الان از این ستا اومدم برو حالا دارم برعکسش میکنم بیان قبل اینکه این ستاره بگید تو باید مکی داشته باشی التفات به مکی در کجا اومده با اضافه دیگه دارم میگم شما التفات به اون مکیه دارید که بعد دارید این گاهی مطابقه یا این غیر مطابقه یا شک دارن شما برای التفات به مکی باید این کل این معادله رو بکنی دو بگید تو مرحله یک من به مکی رسیدم یه بار لذا تو هر شکی یا تو هر یقین به عدم درک واقعی یا حتی تو هر جهل مرکبی یه بار واقع یافتی قبلش به این میگن رئالیسم افرادی هیچ وقت نمیتونه دست از واقعیت خالی باشه و الا فروض معنا نداره حالا بذار باید زبون سوم دو خط اول رو بزن باید زبون سوم حالا بگو بشه دوباره برگرد اول اگر قرار باشه شما باید زبون نقدی دیگه از برگرد از آخر به اول اگر قرار باشه که من واقع دستم نباشه یعنی همه چی واقعیته تحلیل جمله حالا جمله تحلیل کنیم دارم با بیانات مختلف میخوام به یه جا برسم اگه قرار باشه من واقعیت دستم نباشه یعنی همه چی واقعیته چرا همه چی واقعیته؟ آفرین شما تثلیثتون مال این گوشه دیگه مبدع مقایسه ایده خارج از خودتون که وقتی مقایسه با اون مبدع میکنید گاهی به اون میرسید گاهی نمیرسید گاهی شک برسید اگه قرار باشه اون مبدع وجود نداشته باشه شک معنا نداره وقتی شک معنا نداره قصد بعد واقعیت هم معنا چون قصد بعد واقعیت نه باید اول چیزی که شما گفتید باید واقعیت داشته باشه که بگید قصد بعد واقعیت وقتی شما واقعیت مقابله نیست باید قصد داشته باشه صحت همه چیز پس چون بشر به وجدان میبینه که گاهی صحیحه و گاهی غلطه به وجدان قبلش صحت رو درک کرده پس از تو این بیان هم وجود ادراک صحیح تو نقطه یک بدیهیه هم وجود خطا بدیهیه با این زبان چهارم بگید بگید التفات ما به واقعیت خارج از خود یعنی ادراک صحیح تو رتبه حسابه و این که من تسلی سوالاتم دارم گاهی یقین دارم به وجود گاهی یقین دارم به عدم مطابقت و گاهی هم شک دارم یعنی خطا هم بدیهیه پس هم درک واقعیت بدیهی هم خطا
ولی درک خطا تو رتبه دوه
جانم؟
درک خطا
رتبه دو منطقی یا از جهت بداهت دارید بگید آیه از جهت بداهت همش تو یک سانه با هم لذا من هر کدوم به دیگری میتونم سیر کنم میشه توضیح و زاله که من باید آمد پس آقا فتحسن دوستان عزیز جمله رو تا آخر ببرم بعد به سوالا برای جلسه بعد گوش میدم چون وقتمونم گذشته اما میخوام تمام بشه حرف با توجه به این توضیح اگه کسی اینو بلد نباشه یعنی کسی اینو قبول نداشته باشه زیر بار این نره فلسفه که حل نمیکنه براش شناخت شناسی هم حل نمیکنه هیچ علم دیگه ای هم نمیتونه این مشکل رو براش حل کنه و اگه اینو قبول داشته باشه حالا خواهید دید ما با همین فلسفه‌مون راه میفته بعد سر جاش میرسیم تو وجود ذهنی معرفت شناسی هم میگیم
یعنی شما
اینو دلیلی این همون توضیح زاله کرد این حق داری این همین توضیح زاله کرد
نه
حالا اون توضیح زاله دوباره تطبیقش میکنم برای دون چشم پس آقا اگر کسی زیر بار این نره دوباره دارم میگم آقای فرخزاده کسی زیر بار این نره درست شد این مطلب محتاج به هیچ مقدمه علمی و استدلالی نداشت یعنی نه نیاز به کیفیت انتزاع کلی داشت نه نیاز به کلی و جزئی تقسیم ادراک به کلی و جزئی نه نیاز به تقسیم ادراک به حضوری و حضوری داشت نه هیچ کمه عرفا نبود این با بدیهیاتی که پیش خودم بود شروع کردم اگه قراره که اینو
اینو معرفت شناسی بده. خب این همه الان فلسفه هم داره میره، اینو این بدیهی بوده، چون بدیهی بوده محتاج به علم دیگری نبود. این همون چیزی که خودم هم میداشه اول قدم اول میرفتن باشه شده. اگه قرار باشه اینو کسی زیر بارش نره، کل علم معرفت شناسی، اینو برای کسایی که مدرسه خوندن دارم میگم، نخوندیدم بذارید تا بعدا بخونیم با هم انشاءالله. اگه کسی زیر بار این نره و اینو پیدا نکنه، علم معرفت شناسی هم به هیچ کس این رو نمیتونه بده. لذاست که کسانی که معرفت شناسی هم میخوان مقدمش میکنن بر فلسفه که برن مشکل حل کنن، میگن آخر معرفت شناسی، حالا رایجه ای هست که آخر معرفت شناسی هم مشکل حل نشده، هنوز اشکال شناخت باقی مونده. کسانی که فیلسوف هم میرن معرفت شناسی هم میخونن اول همین رو میگن، بلکه اشکال عمیق‌تر میکنن، میگن او خود معرفت شناسی مبتنی به سری اصول و موضوع است، تو نفس شناسی و تو هستی شناسی که تا اونها اثبات نشه معرفت شناسی پا نمیگیره. 15 درس اول آموزش فلسفه به عنوان یه بحث معرفت شناسی میتونید نگاهش کنید. تنها راه حلش همینه که این استدلال هم تمام میکنه. این استدلال، حالا جمله های متحدی تمام بکنم، این مثل که قطع شد نه اومد دوباره. به این کتابی که جلو من مجموعه آثار استاد شهید جلد 5 صفحه 224، من با اون کتاب راحت، حالا اینم همونه. بلکه هرگز بشر توجه و التفات به خارج پیدا نمی کرد و صور علمی و ادراکی مانند سایر حالات نفسانی بود از قبیل لذت و درد. یعنی این که من وای زبون دیگه، این که من صور ادراکی من یه سری موجودات تو سقه نفسم هست، به یکیش میگم لذت و علم، یعنی واقع نما حاکیتی نیست، اما یه موجودی تو سقه نفس من هست علاوه بر این که خودشو من میبینم داره غیر نما میشه برام، میگم صورت نفسانی، صورت علمیه، تو علم منطق میگم صورت، تصور، تصور معنای مطلق علم. آیا مطلق میگه فرق ای دوتا رو از کجا فهمیدی؟ خب این باید منتقلت کنه به غیر، اگه منتقلت نمیگه شما دستت به واقع. پس شما دوباره خاطر با همین بیانی که الان گفتم تسلیت شما مبتنی برای اینکه اول یه بار محکی رو داشته باشی، حتی شک که در اینکه این مطابق با واقعه یا نه، باید التفات به واقع توش باشه. این التفات به واقع از کجا آمده؟ میشه پله یک شما. بعد مثال میزن آقای مطهری، مثلا ما در ذهن خود صورتهایی داریم از فضا، ماده، انرژی، حرکت، تکامل، زمان، مکان، روح، جسم، انسان، حیوان و غیره. همین صورت هاست که واقعیت فضا، ماده، انرژی، حرکت و غیره را به ما می نمایاند و ارائه می دهد. اکنون می گوییم اگر آنچه ما آن را فضا یا ماده و غیره تصور می کنیم، به عبارت دیگر، ببین چقدر مثال از تکثیرش کرد، مرحله یک داره تکثیر میکنه. آقای مطهری هی گفتم آقای تواتبای مرحله یکش به تعداد همه ادراکات حسی ماست، این حالا اینجا متاسفانه اول فلسفه ای کار نمیکنه. این داغ به دل من مونده که عقرب شاگردان مرحوم علامه و علامه تو این تیکه آقای مطهریه، آقای مطهری اول فلسفه اینو نگفت، اگه میگفت تمام میشد قضیه. یعنی به همین شکلی که الان اینجا داره میگه، به همین دلیل من الان دارم تو صفحه 224 داره چیزی رو میگه که آیتواتای تو توضیح زالک تو گام یک گفت. همین صورت هاست که واقعیت فضا، ماده، انرژی، حرکت را به ما می نمایاند و ارائه می دهد. اکنون می گوییم، حالا ببین همین خلفیه، اگر آنچه ما آن را فضا، ماده یا غیر تصور می کنیم، به عبارت دیگر اگر آنچه به نام فضا، ماده در ذهن ما وجود دارد، به عبارت دیگر آنچه در ذهن ما وجود در خارج وجود نداشته باشد، بلکه آنچه در خارج وجود دارد چیز دیگر، ذات دیگر باشد، هیچ نوع انطباقی میان علم ما و معلوم واقعی نباشد، آنچه در خارج است ممکن است چیزی باشد که هرگز به تصور ما نیامده و نخواهد آمد، اینا شد. اگر هیچ نوع انطباقی بین علم و معلوم نباشد، هیچ دلیلی در کار نیست که اساسا چیزی در خارج وجود دارد. و شما چجور التفات به خارج از خودتون پیدا کردید؟ اگر واقع نمایی را از علم بگیریم، تمام اندیشه های ما جهل اندر جهل و ظلمات اون بعض آفاق و بعض خواهد بود. این مقدمه را میتونی تو وجود ذهنی آورده. ارزش ای عرض وجود ذهنی نیست، ارزش ای عرض نقطه آغازین حرکت بشره. یعنی الان ریاضیش بکنی، آیا سمجه ریاضی چجوری میشه؟ شما میگه آقا من تو پله یه این که این صورت منطبق بر نحکی خودش تو این من اینو تطبیق میکنم،
حالا بعد از اینکه این تطبیق شد، حالا با استفاده از این صورت و انضمام صور و ادراکات دیگر بخوام تکثیر اطلاعات علمی کنم؟ یعنی چگونگی ترکیب بین ادراکات و اطلاعات این کار علم منطقه. منطق یاد مقیاس اسمت بخش ما را در مسئله تکثیر اطلاعات استدلال مباشر غیر مباشر و همه چی. این پله یک یعنی انتباه این تک صورت برخارج بکنی رو منطق نمیده. منطق ترابط بین اطلاعات رو میده، اما انتباه تک اطلاعات برخارج ها نمیده. بعد امروزی آمدن چی گفتن؟ گفتن انتباه تک اطلاعات برخارج رو چکار کنیم؟ اینو منطق متکفل نیست، پس باید یه علمی درست کنیم به نام شناخت. بعد رفتن تو علم شناخت، شناختی مشکل حل نشد. پایانش چه تو غرب چه تو شرق گفتن علم شناخت شناسی مشکل حل نکرده. خب حالا که مشکل حل نکرده برگردیم ما میگیم بابا برگردیم سیر قدما. قدما هم نقطه یا آغاز یه حرفی میزدن، اونا میگفتن انطباق یه تک صورت با واقع به این شکل، یعنی ادراکات حسی فعلا تا بعدا جلوتر بریم بیشتر بریم جلو مبادی رو بعدا میشناسیم. ببینید لذا های طباطبایی حالا ببینید اول بدایی اول نهایه به تعداد زیادی از ادراکات حسی شما تمسک میکنه تو پله یک. انا معاشر الناس اشیاء موجود بکنید معاشر نه من فقط علم حضوری به خودم دارم، من میگم تو هستی، اینم هست، اینم هست، نه هم معاشر الناس اشیاء موجود بکنید جدا هناکه هوا اون هستن شخ و هناکه فلان هناکه فلان هناکه فلان الجبل الراسی و شهاب و ساقه و شمس و متلعله و همینطور یکی یکی همه اینا هستن. اینا یعنی چی؟ اینا همه همین ادراکاته حسی ما، همین هایی که نقطه آغازین درک ما از خارج بودن حتی تو دوره طفولیت بشر حرکت علمی خودش تو دستگاه علمی از اینجا شروع کرده،
تصرفی
نکرده، همین تصرفی آیا متحری سازه مثالش اینا نبود، رفت فضا و ماده و انرژی و مثالش اگه تایی سازه سختر هم بودن. پس این بیان با این شکلش که حالا با بیانات مختلف به شکلهای مختلف گفتیم، این یه نتیجه به ما داد، وجود صحت و خطا هر دو امر بدیهی است. حالا ببینید عبارت رو دوباره یه جمله یه عبارت رو با هم دوباره یه نگاهی کنیم.
مطابقه
این مقدارش ها تو این قضایی ها. دوستان عزیز آقای مهم، من الان به 3-4 تا ادراک حسی تمسک کردم، دارم اصطلاح معرفت نباید همین کلمه رو به کار ببرم چون تو شروع ادراک بحثم، اما شمایی که شناخت شناسی خوندید بگید به اینا میگید چی؟ قضایای مشاهدات به استظاهه. آقای حاضری داره با اینا مشکل حل میکنه نه با علم حضوری مشاهدات به حس ظاهر در مقابل مشاهدات به استباطه، در اصطلاح منطقی معرفت شناختی میگن. آقای طباطبایی داره از چه گزارهایی استفاده میکنه؟ اونایی که بعدا شما تو علم معرفت شناختی بهشون میگید حسیات، بهشون میگید مشاهدات به حس ظاهر، نه اونایی که بهشون میگید مشاهدات به استباطه، نه از اونایی که بهشون میگید علم حضوری که آقای مصباح انجام آقای طباطبایی دقیقا نقطه مقابل داره میاد، داره با مشاهدات به حس ظاهر با بدیهیات حسی از اونجا شروع کنه. ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیه، ان هناك حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، ان له ان یصیبها، دست بهشون پیدا میکنه. فلا یطلب شیئا من الاشیاء لا یقصده، گفتم این لا یطلب یعنی چی؟ یعنی تأثیر و تأثر مناسب، ولا الا من جهت انه هو ذلك الشیء الواقع، التفات داره، درک میکنه، به واقع میرسه و آثار مطابق با واقع رو برش بار میکنه. لا یعرب من شیئه، لا یعرب من سبو، الا من جهت انه ذلک سبو فی الواقع. ما به تعداد پس آقا، اما در کنار اینکه اینها رو فطفل الذی، حالا این طفله باری داره، بار اضافه‌ای داره، من برای 3-4 جلسه حرف بزنم تا معلوم بشه چرا ایشون اینو میگه. یه بحثی داره ایشون به نام ریشه های نخستین ادراکات، بعد شروع میکنه تحلیل انسان لحظه تولدش.
ناظر به او هم هستی هست. این که یعنی ماکزیموم 100% عبارت‌های ایشون تو شناخت‌شناسی توی اصول فلسفه است. ناظر به او هم همه داره میکنه. جهت گفتم تو این کتاب بعد بدای اونهای بعد از کل او حرفان اصول فلسفه بوده، اسفار بوده، همه رو فرمودن تمام شده، بعد این دو جلد نوشتن ایشون. بعد میگن حالا ببینید انما یهرب من ما هو به حسب الحقیقه سبعون لا به حسب توهم ول خرافه. یعنی اگه یه آدم ملتفت بشه که التفات به واقع نداشته و تو خواب دیده سبع، دیگه از سبع فرار. این چون ملتفت شده به سبع واقعی داره ازش فرار میکنه. حالا که اینطور شد لکن نهو به همین مقدار که ای بدیهیه ربما اخت افی نظره خطا هم شد رعا ما لیسه به حقه حقا واقعا فل خارج خطا هم امر بدیهی. برای اینکه شما برهان اقامه نکردید. این بیانی که گفتم این بیان اثبات کرد که هم خطا هم صحت دوتا هستن تو نقطه آغاز ما، کما این که بعدن میگیم از جهت شناخت‌شناسی برای ما اثبات کرد مطابقت مشاهدات ظاهریه یعنی مطابقت حسیات قابل خدشه نیست و اگر کسی توش خدشه کرد ارتباط خودش رو با خارج از خودش قطع میکنه، یعنی میشه بارکلی. و این اشکالیست که تا آخر به استاد معظم حضرت آیت الله مصباح و نظام معرفت شناختی ایشون وارد تا آخر. ما یه موقعی با دوستان توی یکی از دورای فلسفه، البته سال دوم بودیم دیگه، دوستان میگه مهیا بودن، یه دور با هم گذاشتیم از درس یک تا درس 15 معرفت شناسی با همه اطلاعات رفتیم تا ته، دوباره اصاره گیری کردیم اومدیم رفتیم برگشتیم، معلوم شد آخرش مشکل حل نمیشه، اقل اشکالات که اشکال بارکلیه باقی میمونه با استاد. بعدها دیدم که آقای معلمی و دیگران هم گفتن که اشکال بارکلی به سیستم استاد وارده، البته خود اونها هم چیزی ارائه نکردن که مشکل رو حل کنه، من ندیدم حداقل. و میدونم با این توضیحاتی که دادم هر کسی به این تفوق کنه مشکل تو نقطه آغاز با یه تیر خلاص میمیره اشکال، و اگر به این تفوق نکنه هر چقدر استدلال علمی بیاره اشکالو عمیق‌تر میکنه، چون هر چقدر شما استدلال علمی بره میگیم این از کجا آوردیه، این از کجا آوردی، اشکال عمیق‌تر میشه. خب حالا تا باشه فردا انشاءالله سوالات شما رو گوش بدیم، فردا انشاءالله میشینیم سوالات شما رو گوش بدیم به شرط مباحثه دقیق. باید قرار بذارم بنویسید بد نوشتهاتون رو برام بخونید، اما خب میدونم چون حجم جمعیتمون زیاده این اتفاق نمیفته. حالا سوالات رو بپرسید به من، اگر نوشتهاتون رو برا من بفرستید روی تلگرام من میبینم این نوشته های شما رو، من میبینم میخونم اشکالات رو.
این مفهوم این حالت باید